ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. ساعت پایانی روز سه‌شنبه است، 16 مهر ماه 1398. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما بمانید. به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت. ابتدا مرور داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم شاهین بشیری.
با سلام.
وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه ای مخالفت خود را با هر گونه عملیات نظامی احتمالی علیه سوریه اعلام کرد. بیانیه وزارت امور خارجه حضور نظامیان آمریکایی در سوریه را نامشروع خوانده و نوشته که نیروهای نظامی این کشور باید بسیار زودتر از سوریه خارج می شدند. این بیانیه همچنین بر آمادگی ایران برای برقراری تماس فوری با مقامات ترکیه و سوریه اعلام آمادگی کرده است. وزارت دفاع ترکیه شامگاه دوشنبه در یک توییت اعلام کرد مقدمات لازم برای عملیات نظامی این کشور در شمال شرقی سوریه فراهم شده است. فرمانده یگانهای ویژه ناجا از مخالفت این یگان انتظامی با حضور زنان در استادیوم آزادی خبر داد و گفت فضا آماده حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیست. این سخنان حسن کرمی پس از آن مطرح شده که با فشار فدراسیون جهانی فوتبال فیفا 4 جایگاه استادیوم آزادی تهران برای تماشای بازی ایران و کامبوج در روز پنجشنبه به زنان اختصاص یافته است. روز دوشنبه نیز خبرگزاری‌ها در ایران خبر دادند بیش از 50 نفر در مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و شعارهای علیه فیفا سر دادند. در چند عکس و فیلم که از این تجمع منتشر شد، معترضان ورود زنان به ورزشگاه را خلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانستند. فیفا گفته است که برای نظارت بر حضور زنان ایرانی در ورزشگاه هیئتی به تهران می‌فرستد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به شایعه درخواست ولیعهد سعودی از عراق و پاکستان برای میانجیگری با ایران میگوید کشورش برای امنیت منطقه همواره آماده همکاری با همسایگان خود است. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به گام‌های اخیر عربستان و ایران برای رفع اختلافات نوشته بود که مقامات سعودی از پاکستان و عراق برای میانجیگری میان تهران و ریاض درخواست کمک کردند. روز سه‌شنبه وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خانه ملت همچنین گفت اگر سعودی ها علاقمند به مذاکره با ایران شدند و مسائل منطقه را پای میز مذاکره و نه به گفته ای او با کشتن مردم دنبال کنند، جمهوری اسلامی را هم قطعا همراه با خود خواهند داشت. از ماه گذشته که تأسیسات نفتی عربستان مورد حمله قرار گرفت، تنش میان دو کشور بالا گرفته است. مؤسس کمپین مبارزه با سرطان پستان میگوید در هر 40 دقیقه یک زن در ایران به سرطان پستان مبتلا می شود. افسانه اقبال نیا با تاکید بر اینکه در صورت توجه نکردن به موضوع سرطان پستان سال آینده آمار افزایش 28% خواهد داشت گفت این سرطان بالاترین آمار مرگ و میر را در کشور دارد. به گفته افسانه اقبال نیا اگر هر زن ایرانی 80 سال زندگی کند، از هر 8 زن ایرانی 2 نفر مبتلا به این سرطان خواهند بود. به گفته مؤسس کمپین مبارزه با سرطان پستان 60% مردان در صورت مشاهده سرطان در زنان آنها را ترک می کنند. پیشتر یک مقام وزارت بهداشت اعلام کرده بود سالیانه حدود 110 هزار مورد ابتلا به سرطان در کشور مشاهده می شود و حدود 50 هزار نفر بر اثر ابتلا به سرطان فوت می کنند که شایع ترین سرطان ها بین مردان سرطان معده و بین زنان سرطان سینه است. و خبر آخر این که یک مقام وزارت بهداشت ایران میگوید نزدیک به 24% از افراد 15 تا 64 ساله نیازمند دریافت خدمات روانپزشکی هستند. به گفته علی اسدی، معاون دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، این آمار نگران کننده نیست و به گفته وی آمار ارقام اکثر کشورها بر همین روال است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، در اونجا میتونید اخبار بسیار بیشتری رو بخونید. و ما در این مجله شامگاهی، ترکیه میگوید تسلیم تهدید واشنگتن در زمینه حمله به شمال سوریه نمی شود. ایران از ادامه کاهش تعهدات هسته‌ای خود برای به رخ کشیدن تواناییش به طرف مقابل میگوید. اگر همراه ما بمانید، رأس ساعت 19:30 در ایران همراه با مجله جامعه از روز جهانی مقابله با قلدری خواهید شنید. یک روز پیش تصور این بود که دونالد ترامپ با نهایی کردن تصمیم برای خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه، جایی که واشنگتن از نیروهای دموکراتیک سوریه و کردها حمایت می‌کرد، با رجب طیب اردوغان هم تای ترک خود همراه شده. اما امروز ترکیه میگوید تسلیم تهدیدات آمریکا نمیشود و حمله به مناطق کردنشین در شمال سوریه را عملی خواهد کرد. برای بررسی این موضوع گفتگوی داشتیم با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و از او پرسیدیم که آیا روشن هست که واقعا میان واشنگتن و آنکارا چه رخ داده است. علی صدرزاده:
ظاهرا خیلی بی تصمیمانه، یعنی بدون برنامه دراز مدت این مسئله به وجود اومده. درسته که آقای اردوان همیشه برنامه داشته که به شمال سوریه حمله بکنه، ولی بر اساس یه تلفنی که بین آقای ترامپ و آقای اردوان انجام گرفته، این تصمیم آقای اردوان به وجود اومده. الان هم عکس العمل ها نسبت به سیاست اعمال شده آقای ترامپ از طریق تویتر به اندازه زیاد هست که آقای ترامپ کم یا بیش حرفاش رو پس گرفته و گفته که من به ترکیه گفتم که اگر دست به کارهایی بزنی که ما قبول نداریم، اقتصادت رو ویران خواهم کرد. یعنی در حقیقت آقای ترامپ هم مثل این که کم کم داره احساس میکنه که این چراغ سبزی رو که گویا اردوان از آمریکا گرفته، یه احساس میکرده از آمریکا گرفته، این چراغ سبز خیلی سبز بوده، یعنی نباید وارد یک حمله وسیع به مناطق شمالی سوریه بشه. بعضی ها حد میزنن که نیروهای ارتش ترکیه فعلاً به شهر العبید قناعت خواهند کرد و اون برنامه حمله وسیع به تمام مناطق کردنشین رو فعلا انجام نخواهد داد، برای اینکه به هر حال یک عکس العمل های هم در اروپا هم در آمریکا بین جمهوری خواهان و دموکرات ها، و بعد رفته رفته که روشن میشه عواقب این تصمیم و سیاست هم برای آمریکا هم برای اروپا بسیار سنگین خواهد.
یعنی شما معتقدید که این صحبتی که آنکارا میکنه که میگه تسلیم تهدیدات آمریکا نمیشه، مشخصا به هر حال تهدیدهایی رو که آقای ترامپ دیروز مطرح کرد، دیروز عصر، وقتی که آنکارا میگه تسلیم این تهدیدات نمیشه، به نظر شما این گونه نیست و اگر حمله ای بکنه حمله محدودی خواهد بود؟
فعلا همه ناظرین صحبت از حمله محدود میکنن، لااقل به حمله به فقط شهر العبید. در این حال ترس هم از این دارن که به اصطلاح اگر حمله وسیع انجام بدن، کردها کم یا بیش اعلام کردن که اگر آمریکا از اینها پشتیبانی نکنه به طرف ارتش سوریه خواهند رفت و با کردها با سوریه با دولت بشار اسد کمتر مشکل دارن تا بقیه نیروهای مخالف اسد. یکی این هست، دوم این هست که کردها احتمالاً نزدیکی بیشتری به روس‌ها نشان خواهند داد و این چیزی است که مخالف به اصطلاح سیاست عمومی آمریکا است که به هر حال هم اسد تقویت میشه، هم روسیه تقویت میشه، هم ایران تقویت میشه. علاوه بر این اگر ترکیه دست به چنین کاری بزنه، یک تغییر قومی ایجاد میشه. یعنی ترکیه میخواد 2 میلیون عرب رو در این مناطقی که اغلب کرد هستن سکنا بده و این خودش جایی میشه، یعنی مسئله مشکلی میشه که برای سالها اختلافات قومی جدیدی به وجود میاره، به خصوص که این 2 میلیون عربی که قرار هست ترکیه در اونجا به اصلاح اسکان بده، همشون از این مناطق نیستن، اینها از مناطق دیگری آمدن، مناطق دیگر سوریه آمدن.
آقای صدرزاده، فکر میکنید که این به هر حال آقای اردوغان سیاستمدار ساده‌ای نیست، پیچیدگی‌هایی داره، تهدیدهایی رو مطرح می‌کنه و در مواردی مصمم به کار خودش ادامه داده. فکر می‌کنید که چی می‌تونه انگیزه ایجاد بکنه برای آقای اردوغان که دست به این حمله نزنه یا دست کم محدود اقدام بکنه؟
من فکر می‌کنم اگر به اصطلاح یک آمریکایی‌ها، دو اروپایی‌ها خیلی مشخص به آقای اردوغان میگن که این سیاست باعث میشه که مسئله مهاجرت رو هم در اروپا تحت تاثیر قرار بده و اگر به اصطلاح اینجوری که عکس العمل‌ها در آمریکا الان شروع شده، من فکر نمی‌کنم که آقای اردوغان هم اونقدر پادلوه باشه که دست به چنین حمله وسیعی بزنه. از طرف دیگر چون تبلیغات کرده، یک حمله محدودی خواهد کرد، مثل دو سال قبل که به افرین رفت. این اولین حمله ترکیه نیست به شمال سوریه، سومین حمله هست و هر بار هم تا حدودی محدود بوده و سعی نکرده که گسترش بده. این بار هم من فکر میکنم اگر عکس العمل‌های اروپایی، آمریکایی، کردها زیاد باشه، اردوغان قناعت خواهد کرد و از الابیض فراتر نخواهد رفت.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر ساکن آلمان، اما روسیه یکی از دو متحد اصلی حکومت بشار اسد در سوریه است. از واکنش و ارزیابی روسیه درباره آنچه که در شمال سوریه رخ میده بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
همزمان با اعلام قصد ترکیه برای آغاز عملیات نظامی در شمال شرق سوریه و تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای خروج نیروهای آمریکایی از این منطقه، کرملین اعلام کرد هرچند نگرانی های امنیتی ترکیه را درک میکند، اما از این کشور میخواهد به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در نشست روزانه مطبوعاتی گفت:
اقدامات ترکیه برای تأمین امنیت خود و مقابله با عناصر تروریستی که ممکن است این کشور را پنهانی از حاک سوریه تهدید کنند مشروع می دانیم. اما این اقدامات نباید حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه را به مخاطره بیندازد. بسیار مهم است همگی از گام‌هایی که می‌تواند مانع روند سیاسی حل بحران سوریه شود بپرهیزند.
ایران نیز واکنش مشابه داشت و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دوشنبه در توییتر نوشت: دستیابی به صلح در سوریه تنها می‌تواند با احترام به تمامیت ارضی این کشور میسر شود. در میان گزارش ها از رایزنی تلفنی وزیران خارجه ایران و ترکیه، سخنگوی کرملین گفت مقامات سیاسی ترکیه تماسی به همتایان روس خود نداشتند، اما نظامیان دو کشور دائم در ارتباطند. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه از گفتگوی سرگئی شایگو و مارک اسپر، وزیران دفاع روسیه و آمریکا، خبر داد، اما افزود طرفین توافق کردند جزئیات این گفتگو را علنی نکنند. ارتش ترکیه دوشنبه چند منطقه در شمال شرق سوریه را مورد حمله قرار داد و اعلام کرد تدارکات عملیات نظامی تکمیل شده. آنکارا میگوید مذاکره با واشنگتن درباره نوار حائل در شمال سوریه بی‌نتیجه بوده و ترکیه مصمم است خود یک منطقه امن ایجاد کند. در پی تماس تلفنی رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا، دونالد ترامپ از خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه خبر داد. همزمان در بیانیه کاخ سفید آمده، آمریکا از عملیات نظامی ترکیه حمایت نمی‌کند و نقش در آن نخواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا همچنین هشدار داد اگر ترکیه در سوریه خارج از حد عمل کند، اقتصادش را نابود می‌کند. ترکیه شبه نظامیان کرد سوریه که اکثر آنها متحدان ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش بودند را تروریستی می‌داند و خواستار ایجاد یک منطقه حائل به عمق بیش از 30 کیلومتر در داخل سوریه است. ائتلاف تکنون از این نیروها حمایت کرده. از سوی دیگر روسیه گفته حامی توافق انکارا و دمشق در چارچوب پیمان 20 سال پیش در آدانا است که مطابق آن نوار حائل به عرض 5 کیلومتر ایجاد می شود و کنترل آن بر عهده نیروهای دولتی سوریه است. کنستانتین سیفکوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید استقلال عمل ترکیه در سوریه هم روسیه و هم آمریکا را دست پاچه کرده.
ترکیه دستور کار خود را تحمیل می کند. تشنج در واشنگتن و فشار بر دونالد ترامپ از سوی مخالفانش در کنگره آمریکا را در موقعیت ضعف قرار داده و ترکیه فرصت را غنیمت شمرده تا طرحی که از مدت‌ها پیش به دنبال آن بود را به اجرا بگذارد. به رغم تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا نسبت به ابعاد این طرح، خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه در عمل به سیاست ترکیه چراغ سبز نشان می‌دهد. از سوی دیگر کرملین نیز مصرانه در پی آن است که روند آستانه با مشارکت ترکیه و ایران را حفظ کند و اجازه ندهد آنکارا مجدداً به سوی شرکای غربیش گرایش پیدا کند. رجب طیب اردوغان به این نقطه ضعف روسیه نیز پی برده و باجگیری می کند. عملیات نظامی ترکیه در سوریه برای کرملین چالش است و منافع روسیه را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد.
در حالی که تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از شمال سوریه با انتقادهای گسترده روبرو شده، دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، سه‌شنبه به خبرنگاران گفت نه ترکیه و نه آمریکا روسیه را از آخرین تصمیمات خود پیرامون سوریه مطلع نکردند و مسکو نمی‌داند برنامه دقیق واشنگتن درباره نیروهایش در سوریه چیست. او همزمان تأکید کرد موضع روسیه همواره این بوده که تمام نیروهای خارجی باید خاک سوریه را ترک کنند. آنه رایسکه، رادیو فردا.
19:15 است. اگر میخواید بیشتر درباره کردهای سوریه، خطر داعش و تصمیم دونالد ترامپ بخونید، به وبسایت ما سر بزنید در radiofarda.com.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
روز گذشته علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، پس از شرکت در جلسه در مجلس شورای اسلامی صحبتهایی رو مطرح کرد در جمع خبرنگاران. آقای صالحی از اقدامات ایران در حوزه کاهش تعهداتش در برجام و نصب برخی سانتریفیوژهای پیشرفته از نوع IR6 صحبت کرد. این بخشی از صحبتهای آقای صالحی با هم بشنویم که در مورد سانتریفیوژهای نسل IR6 صحبت میکنه.
زنجیره 30 تایش رو قرار بود 4.5 سال دیگر از حالا ما یعنی پیاده سازی بکنیم، چون که روی زنجیره 20 تایی باید کار بکنیم، نتایج رو بگیریم، بعد بریم روی زنجیره 30 تایی دیگه. اما چون که خلف وعده کردن اروپایی ها، ما در یک چالش سیاسی اومدیم، توانمندی هامون رو داریم به رخ طرف میکشونیم.
این صحبت‌های آقای صالحی بود که با خبرنگاران مطرح کرد. درباره این صحبت‌ها ارجبی بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین رو بشنویم.
بله، آقای صالحی که خودشون میگن که این برای به رخ کشیدنه، در واقع تهدید میکنه اروپایی ها رو که ما گام بیشتر میذاریم در جهت برنامه هسته‌ایمون، شاید هم نظام شدنش. یعنی اگر که همچین چیزی در پس و پشت کلی آدمی نباشد که تهدیدی نیست، اما اگر که به این سمت حرکت بکنن، در واقع آقای صالحی به طور دوچار تناقضم میشه. مثلا یه وقتایی میگفت که ما در ظرف 4 روز میتونیم برنامه غنی‌سازی در سطوح بالامون شروع کنیم، الان میگه ما برای عقیده بودیم که چند ماه طول میکشه، حالا در 8 روز انجام دادیم. در حال صحبت ها به نظر من پر از تناقضه. در این که نقض برجام هم هست، این هم روشنه، زیرا که در برجام به طور مشخص گفته شده که ایران در چه ابعادی اجازه داره تحقیق و توسعه بکنه. منتها با وجود قلوی که آقای صالحی بازم در مورد میزان تولید اورانیوم غنی شده میکنه،
آقای صالحی گفته که روزی 5-6 کیلو ایران هم اکنون میتونه که اورانیوم غنی شده تولید بکنه و برگشته به دوران قبل از برجام به نوعی با این میزان تولید.
درست در همین جا هم تناقض میبینیم. من فکر میکنم که اضافه گوییم توش باشد. همین 2500 سوی هم که ازش صحبت میکنه، این همش که به کار نیفتاده. یعنی مثلا وعده میده که IR6 ها در طول 1 ماه آینده را بیفته، یعنی هنوز را نیفتادن. یعنی این 2500 سو هم که اشاره میکنه در واقع الان به واقعیت نپیوسته، در حالی که میگوید 5-6 کیلوگرم همین الان. در هر حال نتیجه گیری کلی راجبش اینه که ابعاد تولیدی ایران، ابعاد اورانیوم غنی شدهش، در حدی نیست که خطر جدی تلقی بشه از طرف اروپایی‌ها، نقض برجام هست، اما نه نقضی که مثلا اون فاصله یک سال رو که پیش بینی شده در برجام، در واقع هدف برجام فاصله نگه داشتن ایران تا
تولید سلاح
وقتی که به اندازه کافی مواد غنی شده برای یک بمب داشته باشن، این فاصله رو تغییر نمیده. آقای صالحی، به نظر من بیشتر در وحلی اول مصرف داخلی چون تحت فشارن که بگوید بله برنامه ما در جریان است و کار میکنند، تولیدمون بالا بردیم، رسیدیم به پیش از برجام. خب یکی دیگه هم یک تهدید تلویحی به اروپایی
هست. اما آقای بیات، اگر که قرار باشه که تهدیدی باشه که اونطوری که شما ارزیابی میکنید تهدید جدی قلمداد نشه، نقض برجام به صورت جدی و فاحش ارزیابی نشه، این چگونه تهدیدی است؟ چی میخواد ایران باش به دست بیاره با چنین تهدیدی؟
به نظر من هیچ. در واقع من بارها گفتم که رو پناه بردن به برنامه هستی که من اسمش میذارم یک چاقوی کند تهدید، این کار ره به جایی نخواهد بود. منتها توی تفکر جمهوری اسلامی فرض بر این است که خب خیلی خوب، اگر ما به بمب اتم نزدیکتر بشویم، حالا مستقل از اینکه بخوان بسازن یا نخوان بسازن، این قسمت چه بذاریم کنار، وقتی نزدیکتر بشویم این یک تهدیدیه برای اروپایی ها. اقداماتی که میکنن در اون ابعاد نیست و از این لحاظی که اروپایی ها تحملش میکنن. خانم موگرینی هم اخیراً هم گفته بود که این کارها نقض برجام، درسته ما مخالفیم اگه گام چهارمی شروع بشود و تغییر چشمگیری، تکیه روی چشمگیر بودنش در تعهدات ایران بده، در کاهش تعهدات ایران، در اون صورت اروپایی خارج میشه چشمگیر بودن که الان چشمگیر نیست در واقع.
آقای بیات، خیلی کوتاه میخواستم درباره یک بخش دیگه از صحبت‌های آقای صالحی هم ازتون بپرسم. وقتی که میگه ظرف دو سه هفته آینده قسمت ثانویه راکتور عراق رو راه اندازی میکنیم، منظورش از این قسمت ثانویه چیه؟
واقعا سخته بگی تقسیم بندی درونیشون چی است، اولی و ثانوی چیه، ولی میشه تصور کرد که اصل راکتور که نوترون باید تولید بکند اونو به عنوان قسمت اولیه میگیرن و آنچه که در حواشی این راکتور باید ایجاد بشود برای انجام آزمایش ها، برای اکتیو کردن مثلا رادیوداری ساختی ساختن و اینجور کارها، اینا رو به عنوان ثانویه در نظر بگیرن. منتها این که آقای صالحی در اینجا هم میگه ما قسمت ثانویهش رو راه میاندازیم معنی نداره، زیرا وقتی که چشمه نوترون که ریاکتور باشد وجود ندارد، قسمت ثانویه هم نمیشه راه انداخت، میشه تدارک دید.
ارزیابی بهروز بیات رو میشنیدید. شما درباره اقدامات ایران چه فکر میکنید؟ آیا موافق کاهش تعهدات هسته‌ای ایران هستید؟ یا فکر میکنید تهران باید همچنان 100% به برجام پایبند باشد؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
19:23 در ایران هست. اگر همراه ما باشید ساعت 19:30 در ایران شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود. در این برنامه از روز جهانی مقابله با قلدری خواهید شنید، اون چیزی که در زبان انگلیسی بهش میگن بولینگ. حتما شنونده این برنامه باشید. اما مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ بیکاری افراد 15 سال و بیشتر در تابستان گذشته 10.5% بوده است که به گفته این سازمان دولتی نسبت به تابستان سال گذشته 1.8% کاهش یافته. بر اساس این آمار از جمعیت حدود 2,900,000 بیکار ایران 34% زن و 66% مرد هستند. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
مرکز آمار ایران میگوید از 37 میلیون 645 هزار جمعیت فعال در تابستان امسال بیش از 24 میلیون تن شغل داشتند که در مقایسه با تابستان سال گذشته 844 هزار تن جمعیت شاغل بیشتر شده است. به گفته این مرکز دولتی در تابستان امسال بیش از 2 میلیون 890 هزار تن بیکار بودند که نسبت به تابستان سال گذشته کاهشی 1.8% داشته است. این آمار تا چه اندازه درست است؟ آیا واقعا نرخ بیکاری همان گونه که برخی از رسانه‌ها در ایران میگویند روند نزولی دارد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس پاسخ میدهد.
این خیلی عجیبه در شرایطی که در کشور نرخ رشد اقتصادی بر اساس بسیاری از مراکز کارشناسی هم در ایران و هم در خارج قراره که خیلی خیلی سقوط بکنه، به احتمال زیاد به منهای 6%. و حجم سرمایه گذاری هم در ایران به شدت کاهش پیدا کرده. رئیس کل بانک مرکزی به خصوص به کاهش نرخ سرمایه گذاری طی 2 سال اخیر در کشور اشاره کرد. پرسش مهم این است که چطور امکان داره در کشوری با سقوط سرمایه گذاری و با نرخ رشد منفی بازار کار در وضعیت مساعدتری قرار گرفته باشه و تعداد زیادی از شمار بیکاران کاسته شده باشه.
آقای خاوند در مورد دلایل این موضوع نیز عقیده دارد.
گفته میشه نحوه اندازه‌گیری جمعیت فعال در ایران تغییر کرده. تا به حال مرکز آمار ایران برای تعیین جمعیت در سن کار 10 سالگان رو مبنا قرار میداد، یعنی از 10 سال به بالا حساب میکرد برای جمعیت در سن کار. از این به بعد، یعنی از همین آخرین آمار مرکز آمار، مبنا قرار گرفت جمعیت 15 سال به بالا. مسئله دیگر این است که وقتی که ما در کشور به مسئله بیکاری نگاه میکنیم نباید از یاد ببریم که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور رو با 3 ملاک عمده تعریف میکنه. ملاک اول اینه که در هفته پیش از آمارگیری حتی 1 ساعت هم اون فرد مورد نظر کار نکرده باشه. دوم این که فرد مورد نظر فعالانه در جستجوی کار باشه، یعنی ثبت نام کرده باشه در مراکز کاریابی رسمی، اراده خودش رو به کارجویی آشکار کرده باشه. و بالاخره ملاک سوم اینه که کاری رو که به او پیشنهاد شده و منطبق بر شرایط او تشخیص داده شده حد اکثر طی مدت 15 روز بپذیره.
گزارش مرکز آمار از اشتغال در ایران در شرایطی است که این سازمان دولتی اذعان کرده که در بهار سال جاری 10% جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی مانند فصل غیرکاری، رکود کاری و پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودند. این مرکز دولتی همچنین اشاره کرد که بالاترین نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان با رقم 15.2% ثبت شد و پس از آن استان یزد با نرخ بیکاری 15.1% و استان لرستان با نرخ بیکاری 14.7% قرار دارند. البته مرکز آمار گفته که استانهای آذربایجان غربی و تهران عملکرد خوبی در کاهش نرخ بیکاری داشتند. در همین حال به نوشته روزنامه مردم سالاری در مورد نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 26.1% از فعالان این گروه سنی در تابستان سال جاری بیکار بودند. این آمار برای جوانان 18 تا 35 ساله نزدیک 18% بوده است. در این حال به نوشته خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز آمار از جمعیت حدود 2 میلیون 900 هزار بیکار در ایران 34% زن و 66% مرد هستند.
روزبه بلهری گزارش میداد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
سپاس از شما که همراه این مجله شامگاهی بودید. من هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب خوب و آرامی رو برای تک تک شما شنونده های رادیو فردا آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان با ما بمانید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضرحیدری هستم. این سه شنبه هم همراه شما. اولین دوشنبه از ماه اکتبر که دیگر کم کم همه جا پاییز و پاییزتر می شود، از چند سال پیش روز جهانی پیشگیری از قلدری کردن نامگذاری شده. قلدری، چیزی که خیلی از ما ممکن است در دوران دانش آموزی و مدرسه و گاه حتی در دوران دانشجویی و دانشگاه یا ای بسا در محل کار و در جمع همکاران تجربهش کرده باشیم. قلدری اغلب رفتاری است که با پشتوانه گروه انجام می شود. فردی که قلدری می کند مخصوصا در مدرسه و دانشگاه یا در محیط های کاری و حتی جمع های دوستانه، شاید وقتی که تنهاست رفتارش به کلی تغییر کند، اما وقتی که در جمع دوستان و همراهان تایید کننده اش حضور دارد، رفتارهای قلدر مآبانه در پیش می گیرد. اینجاست که جمع و برخورد و مواجهه جمع با قلدری اهمیت پیدا می کند و روزی برای مبارزه با این رفتار آزارنده و آسیب رسان به تقویم جهان اضافه می شود. روز جهانی پیشگیری از قلدری، آنچه در زبان انگلیسی به آن می گویند بولی. اما قلدری چیست؟ چه مجموعی از رفتار یا گفتار است که می تواند قلدری باشد؟ اغلب کسی که قلدری می کند زور بیشتری دارد و از آن علیه دیگران استفاده می کند، با روش های گوناگون، از پرخاش و ارعاب و تولید ترس و دلهوره گرفته تا کتککاری و تحقیر و ناسزا و مسخره کردن. در این فرایند شمای دانش آموز، شمای دانشجو، شمای کارمند، شمای دوست و شمای شهروند در شرایطی قرار می گیرید که پیوسته از فرد یا گروه قلدر آسیب می‌بینید. حسین قاضیان جامعه شناس می‌گوید هر کسی که در ایران مدرسه رفته باشد حتما تجربه قلدری دیدن را دارد. او توجه به قلدری و جدی گرفتن این پدیده در کشورهای غربی را ناشی از توجه به دوران کودکی می‌داند.
و بسیاری از جامعه ها من جمله جامعه خود ما هم این موضوع برقراره و هر کسی در ایران مدرسه رفته باشه به ویژه مدرسه های پسرونه با این وضعیت روبرو بوده و تجربه‌ای در این زمینه داره. چیزی که شاید اینجا بیشتر مورد توجه قرار گرفته همزاد است با مسئله توجه به کودکی به عنوان مقوله متفاوت، مسئله نظارت بیشتر روی مدارس برای جلوگیری از تنبیه بدنی و در کنار اون خشونت جسمی که از طریق افرادی که قلدری میکردن و از لحاظ جسمی توانایی بیشتری داشتن اجرا میشد، بنابراین مورد توجه قرار گرفت برای اینکه دانش آموزان از این بابت صدمه میدیدن. در ایران به همون اندازه که کودکی به عنوان یه مقوله متفاوت که باید ملاحظات دیگری در موردش داشت کمتر مورد توجه قرار بوده، به این مسئله هم شاید کمتر توجه شده. این شاید تفاوت این جامعه ها رو با هم دیگه بهتر توضیح بده.
اما این تجربه چه آثاری میتواند در افرادی که قربانی قلدری میشن بند داشته باشد؟ مخصوصا بچه ها که تجربه های کودکی را با خود به دنیای بزرگسالی هم میبرند، چقدر ممکن است از قلدری دیدن آسیب ببینند؟ سعید پیوندی، کارشناس آموزش.
همه کارهای میدانی که در مورد کسانی که بعدها به افراد خشنی تبدیل میشن، دست به بزهکاری میزنن یا نارسایی ها و آسیب های روانی ازش رنج میبرند، به خصوص در رابطه با خشونت، نشون میده که بخش بزرگی از اونها در دوران کودکی و نوجوانی یا در محیط خانه و یا در محیط های آموزشی و در محلات قربانیان در واقع اشکال مختلف خشونت بودن، چه خشونت زبانی، چه خشونت فیزیکی و انواع تهدیدها و مرعوب کردن هایی که میتونه در این فضاها وجود داشته. بنابراین اینی که قربانیان چنین خشونت هایی در اشکال مختلفش آیندهشون به نوعی تحت تأثیر این قرار بگیره، این یه در واقع موضوع کم و بیش اثبات شده است.
آیا تمایل به قلدری کردن را دانش آموزان از خانه و خیابان با خود به مدرسه می آورند؟ یا اینکه رفتاری است که در محیط بسته مدرسه می آموزند و آن را با خود به بیرون از مدرسه می برند؟ چه شباهت و تفاوتی بین قلدری کردن در محیط‌های مثل مدارس و محیط اجتماعی بزرگتر وجود دارد؟ حسین قاضیان جامعه شناس از نقش مهم قانون در این میان میگوید.
جامعه و مدرسه دو فضای متفاوت ارتباطی هستند بین افراد و گروه‌هایی که توی اون زندگی می‌کنن. به این معنی که ما در مدرسه با یه مجموعه مقرراتی برای حل و فصل مشکلات، مخاصمات و منازعات هنوز آشنا نشدیم. بنابراین ممکنه به یک شکل بدوی از اون مقدار نیرویی که داریم و اولینش نیروی جسمانی استفاده بکنیم برای پیشبرد مقاصدمون. بنابراین قلدری اینجا شکل می‌گیره. ما وقتی وارد جامعه میشیم اونجا میدونیم که برای حل و فصل منازعات و مخاصمات و تنازعها یک معیارهای مقررات رویه‌هایی وجود داره که شکل اکملش در واقع قانون هست و اون ما رو وادار میکنه که مطابقی روالی عمل کنیم و اون قلدری رو که استفاده از زور بدنی است برای پیشبرد خواسته ها کنار بذاریم. این در جامعه هایی که قانون اهمیت داره و تنبیه و پاداش قانونی جدیه و آدما ناچار میشن رفتارشون رو تنظیم کنن. برای همین در جامعه آمریکا با وجود اینکه بولینگ در مدارس خیلی مهمه، اما در سطح جامعه شما کمتر این وضعیت رو می‌بینید. مقایسه کنید با جامعه ایران که ما در مدرسه هم این وضعیت رو داریم، ولی در سطح عمومی چون مقررات و قانون جدی نیست، تنبیه و پاداشش خیلی جدی نیست، آدم‌ها هنوز از قلدری برای حل بسیار از منازعاتشون استفاده می‌کنن، از مشکل پارکینگ بین دو تا همسایه گرفته تا یه تصادف که تو خیابون اتفاق می‌افته، برای اینکه اونجا زور بدنی ممکنه کارگرتر از قانون باشه.
اما چگونه می شود از قلدری در مدارس و در جوامع جلوگیری کرد؟ سعید پیوندی کارشناس آموزش می گوید پیشگیری از قلدری در فقدان یک سیستم کارآمد ملی ممکن نخواهد شد.
در حقیقت برای اینکه یه نظام آموزشی بتونه در این حوزه خاص در واقع مؤثر باشه و بتونه به طور واقعی جلوی قلدری، چه در مورد کسانی که قلدری را انجام میدن، چه در مورد کسانی که قربانی قلدری دیگران هستن، در حقیقت به طور مؤثر این کار را انجام بده، این مستلزم اینه که به هر حال یه سازوکارهایی وجود داشته باشه که کسانی که قربانی قلدری هستن بتونن به اونها مراجعه بکنن و بتونن در حقیقت جلوی قلدری رو بگیرن و مانع از ادامه قلدری بشن یا در واقع موجب مجازات کسانی بشن که این کار را میکنن. و بدون وجود این سازوکار در حقیقت یا قربانیان میترسن این رو در موردش صحبت بکنن، قلدری یا خشونت هایی که قربانیش هستن، و یا اینی که اساسا خودشون به ناچار از اونجایی که یک خلأ وجود داره دست به عمل میزنن و اونها هم در واقع به قلدران بعدی تبدیل میشن. وجود یه سازوکارهایی که شفافن، در دسترس همان، و از طرف دیگه و از همه مهمتر دارای یه نوع کارایی هستن. این راه حل ها رو در کشورهای مختلف امتحان کردن.
قلدری همچنین میتواند با پدر سالاری و تسلط فرهنگ پدر سالارانه در جوامع و خانواده ها هم مرتبط باشد، چیزی که حسین قاضیان با آن اشاره می کند.
به یک معنی با پدرسالاری ارتباط داره و این پدرسالاری برمیگرده به نحوه تکامل اجتماعی انسان‌ها که مردها در واقع شکارگر بودن و زنان مسئول پیدا کردن دانه‌ها. بنابراین نوع تکامل بدنی اونها هم مطابق وظیفه‌ای که به عهده داشتن، نقشی که بر عهده داشتن متفاوت شده و می‌بینیم که مردان این قدرت بدنی بیشتر رو در طول تاریخ داشتن و خب اون یه عاملی بوده برای اینکه بتونن غلبه پیدا بکنن. ادامه پیدا کرده هنوز هم در جامعه هایی که به اندازه کافی تن ندادن به رویه های جدید حل و فصل مخاصمات این موضوع وجود داره و توی خانواده ها هم میبینید به میزانی که پدرسالاری رواج داره استفاده از زور بدنی از طریق پدران نسبت به بچه ها و همطور نسبت به زن یعنی همسر میبینیم که اجرا میشه و به همین دلیل میشه اون رو به پدرسالاری و اون نحوه تکامل اجتماعی پیوند داد، چون ارتباط مستقیمی داره با استفاده از زور جسمانی.
تجربه قلدری در مدرسه ها در بسیاری از موارد سبب شده که کودک آزار دیده حتی از رفتن به مدرسه اجتناب کند و نخواهد دیگر به مدرسه بازگردد. از جمله توصیه‌های مشاوران روانشناس به خانواده‌ها این است که دلایل و ریشه‌های اجتناب فرزندشان از مدرسه رفتن را بررسی کنند. ای بسا پشت پرده دوست نداشتن مدرسه، تجربه تلخ قلدری دیدن در مدرسه باشد. شاید روز جهانی پیشگیری از قلدری فرصت خوبی باشد برای باز کردن سر صحبت با کودکتان درباره همین موضوع و پرسجو از تجربه های احتمالی او در مدرسه یا مهد کودک یا هر محیطی که دور از شماست. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا مجله جامعه دیگر سه شنبه آینده.